بسم الله الرحمن الرحیم. نشسته بررسی تأثیر فقه عامه در استنباط فقه شیعی، استاد توحیدی.
من آیونن یا افراد دیگری هم هستن؟
سلام
علیکم و رحمت
الله. ممنون
پیدا. ممنون. نه.
آب جوش؟
هیچ. خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد
و على آل بیته الطیبین الطاهرین. ولادت امام باقر علیه السلام تبریک عرض میکنم. پیشنهاد شد موضوع رو خدمت عزیزان باشیم، بحث تأثیرگذاری حدیث و فقه اهل سنت، آراء اهل سنت در استنباط احکام فقهی از احادیث اهل بیت علیهم السلام، که این موضوع معروف و مشهور است که مرحوم آیت الله العظما بروجردی به این نکته التفات داشتند و تأکید داشتند. موضوع البته آنچه که به ما گفته شد 4 تا سرفصل بود. من گفتم که مثل این که در 1 ساعت قرار یک دور اسلام را ما بیان کنیم، و این موضوعاتی که گفته شده اصلا در چندین جلسه، مثلا یکی از سرفصل‌هاش منابع اهل سنت، ما اینا دو واحد درس میدیم برای آشنایی، بعد یکی از این 4 تاست که باید در این جلسه سلام علیکم بیان بشه. حالا من از فکر می‌کنم یه مقدمه‌ای را بیشتر نمیشه در این موضوع بیان کرد. مسئله آشنایی با فقه تسنن و آراء حدیثی اونها از جهات مختلف برای ما چه در حوزه پژوهش و استنباطات فقهی کلامی و چه در روابط اجتماعی، مخصوصا در دنیای امروز که دنیای ارتباط است، لازم و برای مرتبطین با آنها چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی ضرورت دارد. گاهی از اوقات همین عدم آشنایی مشکلاتی ایجاد میکنه. مثلا ما در مکه و مدینه مکرر برخورد کردیم، ناآشنایی شیعیان گاهی مشکلاتی ایجاد کرده، فضا را و آراء تسنن را ندانستند. مثلا در ایام حج خیلی از حجاج میپرسیدند، میگفتند ما تو مسجد الحرام یا مسجد النبی داشتیم نماز میخوندیم. یه مرتبه معذرت میخوام، یکی نماز ما رد میشدیم، وسط نماز یک مشت محتم بودن، من تصف رد میشدم، یه مشت چرا، من چه کار کردم؟ خب اینا نمیدانستن. در فقه اهل تسنن عبور از برابر نمازگزار مخصوصا حد فاصل بین ایستادن و محل سجده او ممنوعه. و اینجا میگن ما حدیث داریم، مثلا باز حدیث فقهی، که اگر بدانی عبور از برابر مصلی چقدر بده اون فرد را میکشی که بخواد از مقابله درد بشه. بعد من به این آقایون میگفتم تازه خدا را شکر کوتاه هم آمده به یک مشتی مشت زدن محکم بهت اتفاع کرده، میگه تازه حق قتلم داری. مثلا خب گاهی اوقات این عدم آشنایی این مشکلات ایجاد میکنه، و اما اگر بدونه یه تنفرم ایجاد میکنه، مثلا تو جامعه اونا میگن شیعه ها اونا نمیدونن در فقه ما چنین چیزی نیست، میگن اینا چه آدم های لاابالی هن، به نماز اهمیت نمیدن. این مثلا عدم آشنایی با فقه. گاهی اوقات عدم آشنایی مشکلات بزرگتری ایجاد کرده. در حدود 60-70 سال قبل به خاطر یک عدم آشنایی با فقه اهل سنت یه نفر بنده خدا بیگناه توی مکه کشته شد. معروف است، تو اینترنت هم بزنید بیاد. شخصی بود به نام ابو طالب اهل یزد، رفته بود مکه بنده خدا، تو مسجد الحرام یه مرتبه حالت تهوع استفراغ میگیره و میره یه مقداری از استفراغ رو زمین. فوری تاقید میکنه، این ماموران میگیرن آقا مسجد نجس کردی، دستگیرش میکنن، میخواست اهانت کنی به مسجد الحرام، چرا جلو نگیری؟ بالاخره این بنده خدا را بردن دادگاه و محاکمه، حکم قتلش رو صادر کردن، که این مخصوصا دنبال بهانه هم بعضی از وهابی ها برخه روحیه ضد شیعی و دشمنی با شیعه هم دارن دنبال بهانه میکردن، گفتن این اولا خب این بنده خدا نمیدونه که از نظر فقه تسنن این قی نجسه، استفراغ این نجسه. بعد هم میگه خب تو مسجد الحرام چون با چی کردیم؟ مسجد الحرام رو نجس کردیم، میخواست با مثلا این احرامی هرچی داریم میخواست جلو بگیریم، بس تو تعمد داشتی، یک تعمد هم به چسبوندن، حکم اعدام هم بالاخره گردن بنده خدا رو زدن. ابو طالب یزدی اون 60-70 سال هم گردن زده شد به خاطر اینکه بنده خدا این میدونست که اینا هم چه چیز دارن، مواظب بود. و حالا بعضی از مسائل دیگر هم که حالا مسائلی که مربوط به هم جنبه فقهی کلامی پیدا میکنه، بعضی از اینها مثلا میگن اگر کسی یکی از خلفا را سب و لعن کند حکمش قتل و اعدام است. و حتی میگن بعضیشون گفتن توبه سب الله پذیرفته میشه اما توبه سب الخلفا پذیرفته نمیشه، فقط باید گردن چه بزن. مثلا من یه خدای چند سال قبل یک نفر روحانی یا مدعای روحانی بود تو ایام حج یه لعنی کرده بود و حواسش نبود، و حالا بعضی هاشم جب اونجا را نمیدونستن، که حتی بعضی افراد هستن که فارسی بلدن اما میان بعضی از جاها ولی تظاهر نمی کنن با هم لباس عربی و اینا. بعد اگر این طرف مثلا کنار عرض کنم که شهدا احد و اینها هستن، اینجوری اهل افغانستان هم سنی افغانستان هم سال ها اونجا درس خوندن عربی بلدن با لباس عربی، بعد بعضی های یک چیزایی میگن گرفته بودن طرف را تو لعن کرد بردن تا حکم اعدامشون خواستن صادر کنن، چقدر به سب و اینها دست و پا کردن، بالاخره تونستن قانع کنن این اعدام نشه. مورد دیگری من خودم خب مکرر توفیق شده مشرف شدم، مورد دیگری یکی از مأمورین حرم نبوی با خود من صحبت میکرد، البته من با این لباس نبودم و نمیدانست من شیعه هستم، افتخار میکرد که این توفیق نصیب من شده با یک شیعه اینقدر صحبت کردم تا اعتراف به لعن خلفا را از او گرفتم، بعد پیگیری کردم تا حکم اعدامش را گرفتم. این افتخار میکرد که من یک چنین توفیقی نصیبم شد. حالا این هم برای مسائل روابط اجتماعی و اینا خیلی مهمه، هم برای پیشگیری از خطرات، برای تأثیر گذاری بر جامعه تسنن. حالا قبل از بحث پژوهش‌های علمی میخوام عرض کنم، کسی که ارتباط با اینا میخواد داشته باشه اگر بخواهد تأثیر مثبتی روی اینا داشته باشه وقتی که ببینن یک کسی با فقه اونا، عقاید اونها دقیق آشناست و احادیث اونها آشناست، رو حرفش حساب باز میکنه، توجه میکنه. اما اگر تو کلمه عرضت دیدن نبا با چیزی اطلاعی از احادیث و فقه اینا نداره، اصلا حرفش گوش نمیکنن، اعتماد نمیکنن، گوش هم نمیکنن. اگر بخواد حتی مناظره کنه باید دقیقاً آراء اونها را، احادیث و مبانی فقهی اصولی اونها را بداند که بعد بتونه حرف درست بدونه چی میگن، بعد بخواد جواب بده. اینه که الان یک ضرورتی که کمتر به اون توجه میشه در حوزه این مسئله آشنایی با فقه تسنن و مسائل اصولی، مبانی اصولی اونها و مباحث رجالی درایه اینها، ما مطلب زیاد داریم. بالاخره مکتب اهل بیت علیهم السلام در غنای کامل از نظر قرآنی و پشتوانهای قرآنی و عقلی و مطابق فطرت بودن، اگر ما اینا رو بلد باشیم خیلی راحت میتونیم گسترش بدیم و همه حق جویان عالم هم به طرف مذهب و مکتب اهل بیت علیهم السلام خواهند راند. ولی خب ما این آشنایی رو متاسفانه نداریم. و اما بحثی که اینجا گفته شده، مسئله در خصوص این که آشنایی با احادیث اهل سنت و آراء فقهی آنها در استنباط مطالب از احادیث فقهی اهل بیت علیهم السلام، این خب معروف است که مرحوم آیت الله بروجردی به این نکته تأکید داشتن. حالا بعضی تعبیر میگن تعبیر قشنگی نیست، میگن بعضی ها میگن که فقه اهل بیت حاشیه ای بر فقه اونه، این تعبیر غلطی، یعنی گویا مثل که اصل اوناست. نه، این مقصود اینه که اهل بیت علیهم السلام چون وظیفه حفاظت از دین و مطالب دینی داشته اند، ناظر بوده اند بر وضع موجود که اگر انحرافاتی فکری یا عقیدتی وجود دارد، مستقیم و غیر مستقیم اون راه درست دین را به مردم یاد بدن، اسلام واقعی را یاد بدن. ناظر بر اونهاست به خاطر جلوگیری از انحرافاتی که پیش می آمد و آمده. برای این قضیه باید چند چیز را، جو حاکم اون زمان را، جوی که در مباحث حدیثی و فقهی بوده باید بدانیم، جو حکومت چی بوده باید بدانیم، دو دستگی که در جامعه تسنن وجود داشته و اختلافات شدیدی که تو مباحث فقهی و کلامی بوده، اینا همه هست و اینا تأثیر گذاره در اون روایاتی هم که باز خود اونها نقل می کنن. گاهی اوقات همونطور که در روایات ما روایات متعارض وجود داره، در روایات اونا همین مسئله هست. گاهی از اوقات خود مذهب راوی تأثیر گذاره، ببینید کی داره این مطلب نقل میکنه. اون گروه به نفع خودش حدیث نقل میکنه، این گروه به نفع خودش حدیث نقل میکنه. اینه که باید تاریخ فقه و حدیث را مخصوصا در دو قرنی که دو قرن خورده ای که احادیث اهل بیت علیهم السلام صادر می شده، جنب اونجا را بدانیم، جنب اهل سنت چه بوده، جنب حکومت چه بوده، و اینا میتونه کمک باشه برای موضوعی که مورد نظر هست. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، من یک سیر اجمالی عرض می کنم، در زمان حضرت صلی الله علیه و آله و سلم اختلاف فقهی یا کلامی یا نبود، اگر در مسئله پیش هم می آمد خب با مراجعه به اون حضرت غالبا مشکل حل می شد. حتی منافقینی هم که غالبا فرمایش حضرت را قبول نداشتند، غالبا در ظاهر می پذیرفتند. حالا مثلا فرمایشاتی که حضرت در باب امامت و خلافت حضرت علی علیه السلام گفتند که همونجا مقابله نکردند، ولو بعدن زیر پا گذاشتن، همونجا به ظاهر گاه آقا تبریک هم گفتن، مثلا اینجوری بود. کم پیش می آمد که بیان مخالفت کنن، مثل جایی که قضیه قلم و دوات را در فرمودن، قلم و دوات بیارید نیو بردن، اونم باز بهانه درست کردن که آقا هدفشون چیز دیگری بود، ولی بهانه آقا حال حضرت مساعد نیست و حضرت اذیت نکنید و لازم نیست بنویسند و ما خودمون مطالب را قبلا گفتند و قرآن هم هست و هست و عندنا کتاب الله هست بود. زمان پیامبر اینجور نبود، ولی برای بعد از آن حضرت، بعد از آن حضرت دوره خلفا که پیش آمد، دوره خلفا اینها ابتدا دنبال این بودند که حکومت را به دست بگیرند. ابتدا که خب دیدن در جریان سقیفه نه حضرت علی علیه السلام بنی هاشم حضور نداشتند و نبودند و اینها، و بعد هم که متوجه شدن قضیه را، اعتراضن به قول بخاری تا 6 ماه هم بیعت نکردن. اونا اول به مباحث حدیثی و فقهی و اینا کاری نداشتن. آنچه که براشون مهم بود این مسئله حکومت را به دست بگیرن. برای گرفتن حکومت برخوردهای شدید و تهدید به احراق بیت حضرت و این دوستا بود و هجوم بر بیت حضرت. اما بعد از این که فهمیدن دیگه حضرت علی علیه السلام بنای مقابله جدی با آنها ندارد، نمیخواد وارد درگیری فیزیکی بشن، مطمئن شدن بالاخره قدرت را به دست گرفتن. در ظاهر حرمت حضرت را حفظ میکردن، به ظاهر احترام حضرت، یعنی مثلا اوقات مراجعه میکردن، حضرت نظری میدادن، به ظاهر قبول میکردن، گاهی مشورت میکردن. اینی که معروف است که خلیفه دوم بارها گفت، بعد دیگر 70 بار گفت لولا علی لهلک عمر، این مواردی بود که حضرت تذکر میدادن این قضیه خلافه، اونا میپذیرفتن. مثلا با نام نمونه عرض میکنم، یه مقدر در زمان خلافت خلیفه دوم دیدن که یک زن دیوانه ای را مأمورین گرفتند و دارن میبرن به طرف بیابان. حضرت پرسیدن کجا دارید میبرید؟ گفتن میبریم بیابان. برای چی میبریم؟ اعدامش کنیم. چرا این زن زنا کرده؟ کی گفته؟ این حکم را گفتن خلیفه. فرمودن برش گردونید. مأمورین هم وقتی که برگردوندن معلوم میشه که میتونستن که خلیفه اگر حضرت بگویدن برگردان نمیگن چرا. ظاهر این سر حفظ کردن. پویزن دیوانه بود. حضرت آمدن تو گفتن تو گفتی که این اعدامش کنن؟ گفت بله. فرمودن چرا؟ گفتون این مرتکب زنا شده. فرمود مگر یادت رفته پیغمبر فرمودن قلم تکلیف از عده‌ای برداشته شده، یا از جمله از مجنون تا عاقل نشده تکلیف نداره؟ گفت من یادم رفته بود، اشتباه کردم. یکی از مواردی که گفت مثلا لولا علی لهلک عمر یا لا اقانی الله لمعضلت لیس لها ابو الحسن، این مورد بود و از این قبیل موارد بود و اون زمان مقابله نمی کرد. حتی نقل شده که بعضی از جاها مشورت هم می کرد که در نهج البلاغه دو موقعه است نقل شده اون بدن. یکی موقعی که می خواد حمله به ایران بکنه آمد به حضرت گفتش که نگو من این کار را بکنم یا نکنم، اصل موضوع را گویا تصمیم چه گرفته بود. پرسید من می خوام به ایران حمله کنم برای فتح ایران. بعضی هم میگن تو خودت برو، بعضی هم میگن خودت نرو. حالا نظر شما چیه؟ که حضرت فرمودن کن قطب الوسطت رحات و نهج البلاغه. فرمودن به نظر من نرو. دلیلش هم گفتن اگر تو بری اونجا اونا بفهمن تو رفتی، میگن هازا اصل العرب، اون اصلشان آمده، حملات شدیدتر میشه، میگن اگر نمیزنیم بکشیم دیگه بقیه هم شکست میخورن و پیروز میشیم، لذا تو خودت نرو. علاوه اگر نیرو کم آمد تو خودت اینجا باشی، تو انگیزه بنای بر این کار داری، انگیزه جدیتر و بسیج نیرو و اعزام نیرو داری. اما اگر تو خودت اونجا باشی، نیاز به نیرو داشته باشی، اینایی که پشت سر هستن اونا اومدینن، اون انگیزه خودت را ندارن که زود نیرو جمع جور کنن بفرستن. خلاصه قبول کرد و از این قبیل. این برخوردها با این که حضرت مطلبی بیان کنند و یا مردم سوالی بکنند و این جزا خیلی مخالفت نمی‌کنند. زمان معاویه دشمنی با حضرت را علنی کرد. خب سب و لعن و جنگ و عرض کنم که زندان کردن اطرافیان حضرت و قدم به قدم از اول شروع کرد. اینا که طرفدار حضرت هستن اینها رو، اون کمک هایی که یارانهی که از حکومت به اونها رزق و عطا میگفتن داده میشد، اینا اونا داده نشه، کم کم عرض کنن سمت ها به اونا داده نشه، بعد کم کم نارو دستگیر کنن، زندان کنن، بکشن، اینجور کارها در دشمنیش علنی شد. مردم این تقابل را فهمیدن. خب یه عده‌ای اگر مراجعه می‌کردن مخفیانه و خیلی کم و عده‌ای هم که اصلا جرأت مراجعه هم نداشتن یا اصلا تو باند خود اونها بودن تو به اهل بیت مراجعه کنن برای که احادیث چی میگن و نظرشون چیه نبود. و لذا مثلا می‌بینیم از امام حسن و امام حسین علیه مسلات و سلام در این 20 سال امامت اولها حدیث کم داریم. خب این وضعیت بود. بعد در موقعی که این وضعیت پیش آمد و مراجعه کم شد و حتی دوره بن العباس هم که اول تظاهر به طرفداری اهل بیت علیهم السلام می کردن، بعد کم کم اون روشون مشخص شد که اینها هم دنبال ریاست و قدرت بودند و طرفداری از اهل بیت بهانه ای و سوژه ای بوده برای رسیدن به حکومت و جلب نظر مردم. خب عرض کنم که اینجا اون حالتی که باید باشه نسبت به اهل بیت نبود. یعنی اهل بیت می آمدن فرمایشاتون بیان می کردن، اما وضعیت اینجور بود که در مقابل هم تو جامعه غیر پیروان اهل بیت افراد زیادی سر برآوردن. موقعی که فرد خاصی شاخص مورد نظر نباشه افراد مختلف فتوا می دادن، در مسائل کلامی اظهار نظر می کردن، در مسائل فقهی ها کذا تو مدینه یه عده‌ای اظهار نظر می کردن افراد مختلفی، حالا بعضی ها معروف تر بودن که در رأس اونها تو جامعه غیر شیعی مثلا مالک ابن انس، در عراق و این مناطق هم افرادی مثل سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، ابو حنیفه، این ابن ابی لیلا، بعضی اینها نظر می دادن. هر کسی پیرو یک کسی بود. در شام اوزاعی نامی بود اونجا، ابو ثور نمیدونم، بعضی بر هر کسی در یه جایی نظر می داد. یک بلبشو درست شد تو مسائل فقهی آرا. مسائل حدیثی هم باز عرض کنم که تاریخ حدیث رو هم باید توجه کنیم که وضعیت حدیث چه بود. خب دوره خلفا که تدوین حدیث ممنوع شد و کم نوشتند و حالا مگر اون چیزی که مطابق نظر اونها بود، خلیفه دوم بخشنامه کرد که حدیث زیاد نقل نکنید مگر در مسائل فقهی، اقل روایت عن رسول الله الا فیما یعمل به، عرض کنم از روایت از پیغمبر کم نقل کنید الا فیما یعمل به، مسائل فضائل و مسائل خلافت و طبعا غیر مستقیم این چیزا را نقل نکنید، حالا حدیث فقهی اونم کم نقل. خب این هم یه مسئله. بعد عرض کنم که یه جبه خشونتی که مخصوصا زمان خلیفه دوم حاکم بود، خیلی از افراد هم جرأت نمی کردن حدیث نقل کنن، چون از نظر اخلاقی خلیفه دوم یک آدم بسیار خشنی و مثلا خب ابوبکر به او شدت نبودید. حضرت علی علیه السلام هم حتی تو نهج البلاغه هم اشاره کردن که حالا خلیفه اول علاوه بر این که خودش میدانست که خلافت حق او نیست و پیراهن خلافت را پوشید، بعد از خودش هم کسی تعیین کرد، حالا هم که میخواد خلافت را در یک جای قرار بده در یک میدان خشن قرار داد، یک آدم خشنی را به جای خودش قرار داد. فرمود سیرها، خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، سیرها فی حوزت خشنا، حکومت را قرار داد در این میدان خشن، آدم خشن، یغلظ کلمها و یخشن مسها و یکثر العثار فیها و الاعتذار منها، کسی که تماس با او خیلی سخت، به حدی که افرادی که کارگزاران او بودن گاهی از اوقات از خشونتهای او در امان نبودن. ابو هریره بایی که بالاخره جز طرفداران بود، عرض کنم که رفته بود و فرستادش مدتی به عنوان والی بحرین بود، بعد آمد و بعد گفتش که تو شنیدم اولا اونجا انبال زیادی به هم رساندی و اینا، تو چیزی نداشتی، آسپاس بود اینا، مقدار کتکش هست. گاهی از اوقات بهش میگفت تو چرا اینقدر حدیث نقل میکنی؟ تا سر کی گفتم برد؟ خیلی حدیث معلوم میشه دروغ میسازی از خودش، مثل که افاره میکن. بعد نقل شده که به ابو هریره گفتن که بعد از این که از بحرین عروض شد بهش گفتن دوباره نمیری جایی؟ گفتش که دیگه ما یک بار رفتیم بس، اخاف ان یضرب ظهری و یؤخذ مالی، میترسم دوباره هم انبالم بگیره ها کتکم بزنه. بعد ابو هریره به نقل بخاری و مسلم میگه که میگفت من دو کیسه علم دارم، علم هم مثلا احادیث پیغمبر، دو کیسه چیزای نوشتم، اما عندي و آن من العلم، اما احدهما فقط بسطته و اما الاخر فلو بسطته لقطع هذا البلعوم. دو کیسه علم دارم، یک کیسه شو نقل کردم، یک کیسه شم اگر نقل کنم گردن من میزنن. لقطع هذا البلعوم میتونه از طرفداران بوده، این ترس این دو چیزا رو داشته که احادیث را مدعی احادیث پیغمبر بود اما منجرت نداره. خب حالا این دو هم یکی مطلب جبه خفقان را میرسونه، هم مسئله حدیث سازی را. خب حدیث سازی هم زیاد بود، بعد تو جامعه فقهای اهل سنت غیر از اختلافی که بین متکلمین اهل سنت به وجود آمد و یک گروه معتزله شدن یک گروه اهل حدیث شدن، در مسائل فقهی هم این دو گرایش به وجود آمد، گرایش اهل حدیثی و اهل رأی. اونهایی که در فقه مبناشون بیشتر اینه که طبق حدیث فتوا بدن و اونهایی که مبناشون اینه که بیشتر از ادله عقلیه به نظر خود اونها قیاس و استحسان فتوا بدن. این یک دو دستگی شدید هم اونجا درست شد. بله، تو قرن دوم مثلا، در قرن دوم مالک ابن انس امام مالکیه متوفای 179 هجری، به اون میگفتن امام و اهل المدینه، امام و اهل الحدیث، امام و دار الهجره، به این تعابیر از او یاد میکرد.
بعد از همون اوائل خلافت خلافای
راشد این کار اتفاق افتاد، چون مثلا مسائل مختلفه
زیاد بود و حدیث هم کم بود
که اینو خب اونجاها عرض کنم که اونجا هنوز این مسئله به این شکلی که دو مکتب درست بشه، اهل حدیث یک طرف اهل رأی یک طرف، اینجور نبوده. افرادی که مسئله پیش میامد مثلا بعضی ها چون خب دوره پیغمبر را دیده بودن، بعضی ها مثلا میپرسید تو از پیغمبر در رابطه چیزی نشنیدی؟ مثلا از همدیگه سوال میکردن، مثل ما که مثلا کسی فقط یک مرزه تقریب کسی هم نمیدونه از کسی دیگه سوال میکنه. کم کم در دراز مدت سوالات زیاد شد، افرادی صحابه هم به اصطلاح از دنیا رفتن، کسانی که مستقیم از حضرت، باز از افراد تابعین نسل دوم به اصطلاحی میپرسیدن، تا کم کم یه عده‌ای بالاخره معروفتر شدن، نا باسوادترن نا عالمترن تو خود جامعه تصنف. اون هم گفتیم دو گروه بودن، مثلا مالک ابن انس در مدینه بود، این ازش سوال میکردند و اینها، برای ابراز نظرات فقهیش یک کتاب حدیثی نوشت به نام موطع، گفت نظرات من همین احادیث، همین احادیث موطع از نظر من سندن درسته، کسی میخواد نظر منو طبق اینا عمل کنه. در مقابل اون زمان یکی از معروفین عراق ابو حنیفه بود. ابو حنیفه خودش فقه خودش را ننوشت، نظراتش را میگفت، شاگردانی داشتن، اونها مینوشتن، مخصوصا دو شاگرد او بیشتر معروف بودن، یکی به نام قاضی ابو یوسف، یکی محمد ابن الحسن شیبانی. قاضی ابو یوسف یکی دوتا کتاب نوشت و اونم بزرگتر بود و بعد مسئول قوه قضاییه شد درگیر مسائل اجرایی. اما محمد ابن الحسن او آمد و آراء فقهی ابو حنیفه را نوشت، 6 کتاب نوشته، معروف میگن اصول 6. اینها دستمایه اولیه فقه حنفی که عمدتا مطالبیه که میگه من از ابو حنیفه پرسیدم، استادم ابو حنیفه، بعضی از مواردم از قاضی ابو یوسف که شاگردی بوده قبل از او بزرگتر بوده، گاهی نظرات او رو هم نقل کرد. این آرا رو نوشت. بعد خیلی از این آرا با آنچه که تو احادیث اهل سنت و مثل موطأ مالک بود، بعد اینا صادقار نبود. و این آراء می گفتن طبق کجا؟ طبق قیاس و استحسان اینها رو فتوا میدن. بعد عرض کنم که خب این بود که معروف شد ابو حنیفه به امام و اهل رأی، رأی مثلا رأی عقلی و نظر عقلی خودش. این دو جبهه تو مسائل فقهی به وجود آمد که بعد از اینها باز یک مکتب اعتدالی بینابین درست. مکتب اعتدالی بینابین شافعی بود که نیمی از احادیث استفاده میکرد، نیمی هم از قیاس با نام دلیل عقلی. ابو حنیفه دو دلیل عقلی قائل بود، یکی قیاس یکی استحسان. او قیاس را قبول کرد، استحسانش را قبول نکرد. مقداری مبنای اهل حدیثی و مقداری هم از ابو حنیفه اخذ کرد، البته با فقه مالک مستقیما مقدار شاگردی او را کرد، ابو حنیفه را مستقیم درک نکرد، توسط شاگردانش با فقه آشنا شد، یک فقه بینابینی درست کرد. الام شافعی استدلالایی که میکنه چهار جلد بزرگه، بعضی از جا استدلال به احادیث، گاهی استدلال به قیام، اما استحسان را قبول نداشت و میگن حتی میگم این بدعت است، من استحسن فقط شرع. بعد از او باز احمد ابن حنبل آمد که او کاملا گرایش اهل حدیثی را دوباره تقویت کرد. فقط شرع، هر کی استحسان کنه تشریع کرده، بدعت گذاشته است، حرام. خب اینم یه مطلب بود که این معذرت خواهم، این اذان مشهد رو داره. این جوی که تو خود اونها وجود داشته و یک سری مسائل اینقدر گاهی با یک دیگر درگیری داشتن که مخصوصا اونهایی که تو مباحث کلامی بودن همدیگر رو تکفیر میکردن و لذا بعضی ها میگن ابو حنیفه اول وارد مسائل کلامی شد، بعد کلام را فقه کرد، ول کرد، آمد سراغ مباحث فقهی. گفتن چرا؟ گفت تو مباحث کلامی اگر حرف دیگری بزنی تکفیرت میکنن. نه، مباحث فقهی حرف میزنم که حداقل تکفیر نشم اگر نظر مخالفی داشتم و اینها، ول کرد اونها را سراغ میدن. خب مباحث اون طرفی اونقدر داغ بود که گروه اهل حدیث فرقه مقابل خودشون معتزله را تکفیر میکردن، اونا اینا تکفیر میکردن، خلفای عباسی بعضی طرفداران گروه معتزله بودن مثل مأمون و دو خلیفه بعدش و برخی طرفدار گروه اهل حدیث بودن. موقعی که خلیفه هر تفکری داشت، علمای اون فرقه از زور خلیفه و حکومت استفاده میکردن برای اذیت و سرکوب گروه مخالفین. مثلا مأمون طرفدار معتزله بود، اون زمان بحثنامه کرد، هر کی فلان عقیده را داشته باشه خلاف عقیده معتزله، مثلا در باب قرآن که اینا میگفتن، معتزله میگفتن قرآن کلام الله، حدیث اونا میگفتن، اونا میگفتن قدیمون، اینا میگفتن حادثون، بحثنامه کرد توی مسئله اینجوری. همه استانداران و فرمانداران، هر کسی علمای منطقه خودش رو دعوت کنه، نظرشون را در این مسئله بپرسه، هر کس بگوید قرآن قدیمت این شرک کفره، باید توبه کنه، اگر توبه نکرد اولا سمتها را از او بگیرید، بعدم او را تعذیر کنید. سمت شریعت حق امامت جماعت جمعه نداره، حق فتوا دادن نداره، حق تدریس نداره، حق قضاوت نداره، این جور چیزها را از او بگیرید. و بعد اون زمان مثلا میگن که طبری در تاریخ طبری قضایا را نقل کرده، در حوادث سال 218 این بخشنامه مأمون را نوشته. بعد میگه تمام علمای اهل حدیث در این کشور پهناور برای به یک چهارم کره زمین را همه اینا که علمای تسنن، همه اینا خلاف عقیده را نظر دادن، تقیه کردن، اما اسم تقیه را نیاوردن. بعد داره که موقعی که بهشون گفتن، همه گفتن آقا همون که خلیفه میگه همان خلاف نظر. بعدم بهشون اعتراض کردن، گفتن ما همون کار عمار را کردیم، عمار یا تقیه کرد اسمش نبوده، گفتن برر و عمل هم به عمل عمار مثلا. خب بعد میگه همه اینا چی شد؟ چهار نفر موندن رو حرفشون. باز این چهار نفر هم موقعی که زور بیشتر شد دو تاشون دوباره کوتاه آمدن، پذیرفتن، دو نفر موندن، یکی احمد ابن حنبل و یکی شخصی به نام محمد ابن نوح که این شلاقش زدن، یعنی احمد ابن حنبل شلاق زدن چون از عقیده اش دست بر نداشت. حکومت های جوری دخالت هم میکردن تو مباحث اعتقادی فقهی اینا. خب بعد از مأمون دو خلیفه دیگر هم طرفدار معتزله بودن. بعد از این سه نفر متوکل که برادرزاده مأمون بود به حکومت رسید، این موضع شد طرفداری بر از گروه اهل حدیث. حالا دیگه اهل حدیث شدن باز میداندار و گروه معتزله شدن منزوی. یک افراد که اهل حدیث بودن مثل احمد ابن حنبل و عرض کنم که دوتا ابن ابی شیبه دوتا برادر بودن، ابو بکر ابن ابی شیبه، عثمان ابن ابی شیبه، اینا دیگه یک مسجد بزرگ به این داد یکی به اون داد، اینا باز شدن میداندار و اینا. خب اینا باز تو احادیثشون هم خیلی این مواضع حکومت اینا هم خیلی طبعا تأثیر گذاره. بخاری خودش شاگرد این افراد اهل حدیثه و لذا میبینیم مواضعش مثلا توی کتاب صحیح بخاری کاملا مشخص موضع شدیدی که علیه اون طرف داره. به عنوان مثال تو صحیح بخاری از همدورهای ابو حنیفه احادیث یاد نقل کرده، مخصوصا از مالک ابن انس که جبهه مقابل بود، میگه اصح الاسانی صحیح ترین سندهای حدیث دیه مالک عن نافع عن ابن عمر، مثلا که اصح الاسانی اینه که مالک از ابو حنیفه حتی یک حدیث هم در کل صحیح بخاری نداره، هم دوره بود هم زمان بود قبولش نداره و نه تنها نداره تعریض بر او داره که مثلا در 24-5 مورد در صحیح بخاری حدیث نقل میکنه پیغمبر چنین فرمودن و قال بعض الناس کذا. بعض الناس هر جا میگه مقصود همین ابو حنیفه و شاگردان ابو حنیفه هستن، بخواد بگه که اینا نظراتون مخالف رسول الله هست، پیغمبر اینجور گفتن اما قاده بعض الناس کذا خلاف این گفت. خب یک تقابل شدید این چنینی هم تو جامعه تسنن اون روز بود. تو مباحث کلامی عرض کنم که ابو بخاری یه موقع میگن که دوباره یک بار بخاطر مباحث کلامی از شهر بیرون شد، یک بار هم خاطر مباحث فقهی. یه موقعی بخاری رفته بود نیشابور، اونجا رحل اقامت افکنده بود و اون زمان هم بیشتر حل تسنن بودن، اونجا درس میداد، افراد میامدن درسش و اینها. بعدن یک کسی که سنش از او بیشتر بود، عالم معروفتر بود، او به نام محمد ابن یحیای زهلی، او عالم بزرگتر بود، شدید یک مثلا طلبه جوانی آمد و یک سری افراد جذب شدن و اینها. بعد این سوال مطرح شد، گفتن از او پرسیدیم که کلام الله قدیم او حادث. این انگار بحث خیلی داغ و مهم بود. بعد از بخاری پرسیدن، گفتش که این الفاظ من که قرآن تلاوت میکنم اینا حادثه، لفظی به قرآن مخلوق. بعد رفتن به اون محمد ابن یحیی که خیلی تعصب توی قضیه داشت و تفکر اهل حدیثی، گفتش که گفتن یک کسی آمده هم که حرفی میزنه. تو درسش داغ کرد، موضع گرفت که اگر کسی چنین حرفی بزنه، کسی که بگوید القرآن مخلوق فقط کفره، معتزله کافره، و من قال لفظی بالقرآن مخلوق فقط زاهل کفر. کسی هم که بگه این جمله که بخاری گفته بود لفظی بالقرآن مخلوق، اینم شبیه کفر است، شباهت به کفر. بعد گفت کسی که چنین حرفی گفته است و بگوید حق شرکت در درس ما را ندارد، و اگر کسی در درس او هم شرکت کند او هم حق ندارد تو درس. دیگه ایشون بزرگتر بود و مایل بودن درسی آقا هم شرکت کنن. درس بخاری خلوت شد، باقی نموند الا 4 نفر دیگه، بعد کم کم رها کرد. یه بار تو مسائل فقهی یک نظری داد که باز اونم همینطور یک مشکلی براش، البته اون نظرش خب خیلی نظر عجیبی بود، از شهر خودش، نیشابور شهر خودش نبود ولی بخارا شهر خودش بود. وارد شهر بخارا شد، یکی از علماء تسنن در هر مبسوط نقل کرده، در مبسوط سرخسی کتاب معروفی در فقه حنفی، میگه که بخاری وارد شهر خودش بخارا شد، مدتی اونجا رحل اقامت افکند و مردم سوال میکردن جواب میداد، فتوا میداد. یک عالم بزرگتری باز اونجا بود به نام ابو حفص،
او کسی نیست که تازه آمده اینا بهش گفتش که تو فتوا نده، تو هنوز به اون مرحله نرسیدی که فتوا بدی. بعد میگه بخاری نظر او را قبول نکرد و نصیحت او را قبول نکرد. سوالاتی ازش میکردن، یه موقع ازش پرسیدن که اگر دو تا بچه را با شیر یک گوسفند شیر بدن، آیا اینا با هم خواهر برادر رضایی میشن یا نه؟ با شیر حیوان هم، با شیر آدمیه که محرمیت حاصل میشه، آیا با شیر حیوان محرمیت حاصل میشه؟ گفت بله. موقعی گفت بله، خب بعد اهل سنت هم میدونید که در رضایی که موجب محرمیت هست، که اینا همه این آشنایی با فقه اثر داره، خیلی زار بفهمید، اونا در رضا میگن لازم نیست مستقیم باشه، همین که شیر یا بدوشن چیز رو بخوره اونم خودش موجب محرمیت. بعد خب خیلی از مردم که روستا تو یک شهر یکی گاو و گوسفندی داره شیر میگیره و همه مردم میخرن، به بچه‌هاشون میدن، بعد اینا همه خب با هم دیگه خواهر برادر رضایی شدن دیگه. بعد اون طبعا اون حیوانی هم که از شیر او خوردن اونم مادر رضاییشون میشه قاعدتا. خب این مردم داخل چه فتواییه؟ لابد مثلا اون برههای دیگر و گوساله ها و اینا و خواهر برادر رضایی اینها میشن اینها. بالاخره میگم فجتمع اهل البخارا و اخرجوه من البخارا به سبب هذه الفتوا. درگیری میان این دوتا به این شدت بوده و بعد تو کتابهای حدیثی هم اینها خودشون نشون میده. باز کتابهای حدیثی که اینا دارن اونا دارن اینها، اونا که کمتر حدیث می نوشتن، ولی عرض کنم که بعضی هاشون مثلا کتاب نوشتن مسند الامام ابی حنیفه، بعد که گفتن ابو حنیفه فتواهاش طبق حدیث نیست و اینها، معروف شد مثلا کسی مثل ابن خلدون تو کتابش مقدمه ابن خلدون نوشته ابو حنیفه معتقد بود فقط 17 تا حدیث صحیح دارید، بقیه همه ضعاف است، که البته طرفدارانش این حرف ابن خلدون رو رد میکنن، یه تهمت زده اینجوری نیست. و ابو حنیفه هم بعد کتاب نوشتن مسند الامام ابی حنیفه که بگن آقا اینم به حدیث توجه داشته. این جریاناتی که تو قرن دوم و سوم بوده و با این شدت، این جو رو باید دانست، فتواها از یک طرف، احادیث هم از یک طرف، بعد گاهی از اوقات فرمایشات اهل بیت ناظر به اینا بوده. حالا مثلا من یه موقع تو مباحث کلامی گروه جهمیه از یک طرف درست شدن، گروه قدری از یک طرف، معروف بود که جهمیه ها جبر خالصن، جبر را از طریق اعتقاد به قضا و قدر توجیه میکرد، خدا هرچی مقدر کرده همان میشود، خدا برای این فرد ایمان مقدر کرده، برای او کفر مقدر کرده، برای او طاعت، برای او معصیت، در چیز همشه جبر. خب بعضی هم میگفتن اینجوری قضا و قدر را جوری تفسیر میکردن که موجب جبر. این جهمیه، چرا به اینا میگفتن جهمیه؟ میگن رهبر اینا شخصی بود به نام جهم، جهم ابن صفوان، و بعد از او هم شخصی به نام جعد ابن درهم، اینا معروف شدن به جهمیه و معروف شدن که اینا معتقدن به قضا و قدر و به صورت جبری جبر باشن. بعد یک عده در مقابل اونها فرقه دیگری قائل به اختیار بودن، اینا معروف شدن به انکار قضا و قدر، اینا رو بهش گفتن قدریه، میگفتن رهبرشون شخصی است به نام غیلان دمشقی و معبد جهنی، دو تا از رهبران قدریه بود. خب حالا این افکار رائج شده، ائمه اهل بیت علیهم السلام، خب یک وظیفه مهم اونها حفاظت از دینه، چه در حوزه عقاید، چه اخلاق، احکام، همه جا، هر جا این انحرافی پیش می آمد ائمه بیان می کردن. لذا امام صادق علیه السلام فرمود لا جبر ولا تفویض. این ناظر به اون عرض کنم که گروه های کلامی و مکاتب کلامی که اونجا بود، مفوضه را رد می کنن، جبریه را رد می کنن، البته اسم کسی رو نیوردن که حالا کی جبریه، ولی این افکار تو جامعه بود. خب حضرت تو اینجور، یا مثلا القدریه مجوس هذه الامه روایت نقل شد. خب اینا چی میگفتن؟ و اگر کسی این آراء کلام یا فقهی را نداند، نمیتونه اصلا چرا قدریه مجوس هذه الامه، چرا لا جبر ولا تفویض، که بعضیا باز معنا میکنن به غلط، که لا جبر ولا تفویض معنا میکنن لا جبر ولا اختیار، این جبر و اختیار که
نقیزین هم ارتفاع نقیزین محاله، نمیشه که نه این باشه نه اون باشه. خب اینم بالاخره گاه اوقات معنا میگن یعنی یک کم جبر کم تفویض، در حالی که موضوع افعال عباده، چه افعال جوارحی چه افعال جوانحی، این ها جبر است. این هیچ جبری نیست، نه که یک کم از لا لای نفی جنس، هیچ جبری نیست. و لا تفویض نه که یک کم هست، لا تفویض نفی جنس، لای نفی جنس هیچ تفویضی نیست. خب این هم که به غلط گاهی معنا میکنن، ائمه اهل بیت اینا رو بیان میکردن اشتباهات در موقعی که تو مسائل فقهی هم اهل بیت علیهم السلام یه موقع کسی سوال میکرد جواب میدادن که بدونن راه درست چیه. عرض کنم که مثلا آمده میپرسید بعضی ها جوری دست بسته نماز میکنن، من چه کار کنم؟ روایت نگاه کنیم، فرمود ذالک فعل المجوس فلا تفعله، لا تفعل، کار نکن. این ناظره به بعد. یا مثلا موارد دیگر اینجوری سوال میکردن که فلان کار انجام بدیم، حتی میفرمودن نه. نماز میت به یکی یاد میدادن، فرمودن که مثلا نماز میت بخوای بخونی نماز بعد جنازه، اول تکبیره اولا را میگویی و بعد شهادتین میگویی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. تکبیره ثانیه را میگویی، صلوات میفرستی بر پیامبر و آلش، تکبیره ثالثه را میگویی و استغفار میکنی برای مؤمنین و مؤمنات، و تکبیره چهارم را میگویی و استغفار میکنی برای بیت، و تکبیره پنجم را بگو ولا تسلم، سلام هم نده. چرا سلام نده؟ سلام نده یعنی چه؟ مقرب به سلام بده. خب اول من میخونم یعنی چه مقرب به سلام. این ناظر به یک اهل سنت تو نماز بیت بعد سلام میده. الان اگر مکه مدینه مشرف شده باشی نماز میت میخونن، بعدش میگه السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. یا بعضی از اینا تو نماز آمین میگفتن. مثلا ائمه اهل بیت فرمودن فاذا قال الامام ولا الضالين فقل انت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمین. روایت اینجور جاها روایات نادر. حالا بعضی ها واضحه که دارن انحراف اونها را بیان میکنن، راه درست را بیان میکنن، و گاهی از اوقات ما روایاتی داریم که این روایات متعارضه، که بحث تقیه اگر بخواهیم بدانیم که کدام روایت تقیتاً صادر شده، اونجا وجه صدور را باید مبانی اهل سنت را بدانیم که اونجا چه بوده، و مخصوصا حاکم زمان بر یا میپرد این مطلب میکرد. حالا کی ملاکه؟ عمده اونی که ازش وحشت میشود حاکمه، و الا اگر فقیه باشه فقیه شد، ولی حاکم با او همراه نباشه از او تقیه طبعا نمی کنه. از اون تقیه یا مثلا از مذهب سائل، ممکنه ملاک مذهب سائل باشه، اون سائل معمولی را که از اون تقیه نمی کنن. گاهی خود به خود اون افراد، مثلا یه موقع امام صادق علیه السلام روایته که به ابو حنیفه گفتن، ابو حنیفه شنیدم قیاس می کنی، لا تقیس قیاس نکن، نه اول من قاس خوب الخناس و ابلی اول من قاس. مثلا که آقا این جزار تذکر می دانن از خود اونا که معنا نداره که حضرت تقیه کن. ولی موقعی که حکومت هم گاهی از اوقات یک مبنایی داد، خب اون مبنا سبب می شد که اگر کسی بخواد مخالفت کنه در سر براش درست می شود.
لا وقتی که
بزرگانشون با خانه خرطان بزنن منتقل می شود همون حکومت. خب بله، اونجا مقصود پس ملاک نظر حاکمه، مقصود اینه نظر، اون نظری که ای داره سوال میکنه نظر حاکمه، ملاک حاکم بودن نه این فرد. اگر تقیه میکنن به خاطر حکومت، و الا اگر نظر حاکم نباشه، نظر خود این عالم و فقیه باشه، خب از او تقیه نمی کنن. نظر شخصی او باشه از او تقیه نمی کنن. مثل که گفتن ابو حنیفه، ابو حنیفه به اصطلاح خیلی رابطه با حکومت نداشت. حالا طرفدارانش که میگن مخالف بود، و عرض کنم که در تأیید زید فتوا صادر کرد و لذا حتی مثلا میگن که به او پیشنهاد قضاوت دادن قبول نکرد و اینها، به این جهت خب معنا نداره که از ابو حنیفه تقیه کنند. اون سائلی که اگر سوال میکنه، اون نظری که نظر حاکمه خلاف او، حالا حاکم لازم نیست بیاد بپرسه، هر کسی که میپرسه موقعی که نظر حاکم مشخصه چیه، اونجا اگر چیزی بگن دردسری برای شیعیان و افراد ممکنه درست بشه.
خب باشه، در مورد اون بحثی شده که من مبتلا به امری هستم که پدران من نبودن، برای امتحان حضرت میوالان سوال میپرسیدم، ولی حضرت اون جواب صحیحی که تو ذهن سائل بود مجبور شد بفرمایند که طرف مطمئن بشه به امامت حضرت.
بله. خب حالا اون مواردی که گاهی مجبور بودن که به خاطر جهات ثانوی، اون یه بحثیست، ولی کلن میخوام بگیم که اگر بخوایم جهت صدور حدیث را به دست بیاریم که تقییتاً بوده یا نبوده، هم آراء و احادیث را و آنچه که عمدتاً نظر حکومت بوده است، اینجور چیزها را باید بدانیم و بعد در احادیث جعلی اگر بدانیم توجه داشته باشیم، مثلا حدیث من مات، وقت ما گذشت، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، این تو از سنتم بوده، ولی الان تو بعض از کتاب ها مثل شرح عقاید نسبی همین عبارته، اما اونی که الان تو خیلی کتاب ها اینا هر تعبیر امام زمانهی نیست، الان تو صحیح مسلم چیه؟ من مات ولیس فی عنقهی بیعتون مات میتت الجاهلیه. این خب مطابق با مذاق حکومته، یک سری احادیث جعل می شده مطابق مذاق حکومت. خب اینجا چیه؟ هر کسی باید در گردنش بیعت با یک امامی باشه هر زمانی کسی باشه. خب بعد مثلا نوشته که عبدالله ابن عمر بعد از واقعه حره و قیام مردم مدینه وارد مدینه شد. خب مردم قیام کردن، در واقع بیعت یزید را از گردنشون بیرون کردن، حاتم مدینه را منصوب یزیده بیرون کردن. این آمده چی میگه؟ میگه من مات و لیس فی عنقهی بیعتون مات میتت الجاهلیه. این داره به مردم مدینه میگه، در واقع میخواد اعتراض کنه شما چرا بیعت یزید را شکستید؟ اگر به این حال از دنیا برید به مرگ جاهلیت میمیرید. خب احادیثی باز تو مباحثی مثلا به نفع حکام، هر کس مثلا اطع الامیر و ان اخذ مالک و ان ضرب ظهرک، امیر اطاعت کن حتی اگر کتکت هم بزنه، مال خودت هم بگیره به زور، اطاعت او واجبه. علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، او وجیبه خودشو داره، شما هم وجیبه خود. او هر کار کرد بالاخره شما. خب بعض از این روایات معلومه که جعلت به خاطر به دست آوردن رضای حاکمان و کسب یا پول یا کسب موقعیت و شغل و این بود. خب اینها مقدمات این بحث را من فی الجمله خدمت عزیزان گفتم و خوبه که رو این قضیه بیشتر کار کنیم، یعنی مقصودم فقط تو بحث استنباط نیست، خیلی لازمه که فقه و کلام و اصول مخصوصا دنیای امروز و این تقابلی که هست گاهی وقت مناظره میشه، این جمله آخرم میگم مناظره میکنن بعضی دوستان، مثلا امروز که خیلی میداندار تقابل با شیعه وهابی هستن تو فضای مجازی دوست، یه استدلال میکنه اینم ورد زبانشون، مثلا اینکه با وهابیات حرف بزنی هر حدیثی بخونی اول حرفی که میگه میگه که ضعیفون ضعیفون یعنی ضعیف. این طرف فرد ما چون آشنا با مبانی حدیثی و رجالی نیستن، فوری دستش کوتاه میاد دیگه میمونه میگه ضعیفون، همینقدر بلد نیست. اگر یه مقداری آشنا باشه، مثلا کسی که بخواد توی وادی وارد بشه، چه بخواد بحث مستقیم، چه بخواد بحث کتاب بنویسه، مبانی رجالی را بدانه، مبانی حدیثی را بدانه، زود مغلوب نمیشه، میتونه جواب طرف را بده. ولی اینا خیلی هاشون هم میدونن که اینا آشنای با مباحث حدیثی نیستن، گاهی هم خبرم نداره از سند حدیث، همینقدر که در حدیثی میکنه فاید اینجا ضعیف و ضعیف و اینا میشه. خب پس لازمه که با حتی با عرض کنم که مباحث رجالی و قلوب الحدیث اونها هم آشنا بشیم. گفتم این بحث کتاب شناسی هم خواستیم، گفتیم کتاب شناسی خودش دو واحد درسه که همه اینا رو گفته بودن ما تو یک جلسه بگیم. انشاءالله خود آقای پیگیری کنن اگر یه قیل فرصت داشتیم کتاب شناسی هم عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الصالح.
اللهم صل علی محمد و آله الصالح.
نه مثلا امام اهل رأی کی بود؟ ابو حنیفه. ابو حنیفه میگفت که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، چون معروف شد که خلاف احادیث. گفت نه، حدیث قبول دارم، اما خیلی از این احادیثی که شما طبق اونا فتوا میدین احادیث ضعاف. بعضی از اهل سنت نقل کردن که ابو حنیفه میگفت احادیث صحابه را قبول دارم الا سه نفر را، یکی مثلا ابو هریره. ابو هریره که بیشترین حدیث را داره، بعد خب اینه قبول نداره. دو سه نفر از اون افراد کثیر الروایه کثیر الحدیث را میگه که اینا قبول ندارن. این بود که من میگفت بلا من حدیث، میگفت حدیث سندش درست باشه من قبول میکنم. حتی میگن به شاگردانش میگفت اگر من فتوایی دادم و بعد به یه حدیث صحیح و سندی برخورد کردید، فتوایی من را رها کنید، طبق او عمل کنید. حرفش این بود.
رجالی اشکال نشد.
بله؟ بله، از نظر سند حدیث اشکال دارد. و میگفت حدیث صحیح نداریم الا قلیلی، عملا اینجور. که حالا بعد پیروانش گفتن نه، خیلی از احادیث فتواهای ابو حنیفه هم که به حدیث بود، طبق حدیث بوده، اما حدیث را بیان نکرده. بعدا آمدن افرادی کتاب نوشتن گشتن احادیث مطابق نظر او.
الان کدوم مذهب اهل سنت بین بیشتر حنفی
هم شافعی؟ بیشترین جمعیت اول مذهب حنفی است، بعد شافعی، بعد مالکی، بعد حنبلی. نظره
جمعیت
در ایران دو مذهب از اینا وجود داره، حنفی و شافعی. سیستان و بلوچستان، خراسان های سگانه، استان گلستان، اهل سنتی که داره همه حنفی هست، سنیاش حنفی. و کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، این مناطق، استان فارس تک‌و‌توق اهل سنتی داره. و هرمزگان الا یک شهرش، اینها شافعی. نه، وهابیا غیر مقلدن، اصلا تقلید قبول ندارن. به قول مردم که تشبیه میکنن، میگن بلا تشبیه. بلا تشبیه مثل اخباریای ما که یک سری اخباری اصلا تقلید از هیچ کس قبول ندارن، یک ملا یحضر میگیرن و تو رو عمل میکنن. وهابیا میگن تقلید، بعضی میگن تقلید حرام و بدعته، بعضی میگن شرکه، نباید تقلید. لذا اهل سنت به وهابیا بعضیش میگن غیر مقلد، میگن فلانی غیر مقلده.
به سبب انفصال با اجتهادشون نیست، یعنی غیر مقلد از اون چهار تا، یعنی که الان بالاخره فقیه بالاخره
نه، میگن وظیفه هر کسی اینه که خودش طبق آنچه که از قرآن روایت میفهمه عمل کنه. که خب یه حرف چرندیه. بعد حالا که گیر کرده اند تو عوام و اینا، میگن تقلید نکند اتباع. حالا بحثا طولانیه. میگن به مجتهدی که عالمی رجوع میکنه و نباید فتوا بده، او باید آیه و روایت را براش بخونه که این در واقع به اون روایت عمل کنه نه به فتوا. الا اینکه خب اون روایت که میخونه، خب این بنده خدا عامی چه میدونه روایت سندش درسته یا نادرسته، معناش همیه که این میگه یا نه، معارض داره یا نه، اینا رو دیگه عملا از او تقلید میکنه. فتاوی ابن تیمیه و ابن باز اینا چاپ شده، اینا عملا اسمان میگن ما تقلید قبول نداریم، ولی عملا عمدتا مقلد ابن تیمیه و عرض کنم که فتاوی بزرگان وهابی هست.